أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی و عاشقان بیقرار اهل بیت عصمت و طهارت. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر افتخار و کوتاه در عین حال پربار رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی حضرت بود که این دوره را به اجمال گذراندیم و سیری در این بخش از گلستان زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم. فصل دوم این زندگی با ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز میشه. این فصل 9 ساله حاوی درس‌های بسیار ارزشمندی هست. ما برانیم که به یاری خداوند بدون آن که شتابی در طرح بحث داشته باشیم آرام آرام این بحث رو دنبال کنیم و به سهم خودمون بتوانیم زوایای پنهان یا زوایای کمتر مطرح شده در این بخش از زندگی رو محضر شما شنوندگان عزیز مطرح کنیم. این بخش بخشی است الهام بخش برای همه خانواده ها، برای همه آنها که میخواهند زندگی اهل بیتی داشته باشند. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا مماتهم. خدایا زندگی ما رو زندگی آل پیغمبر و مرگ ما رو مرگ اونها قرار بده. بر این اساس هست که این بخش از زندگی شایسته تأمل و دقت بیشتری هست. اولین مسئله‌ای که در این عرصه مطرح است مسئله خواستگارانی است که به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها آمده اند. آنچه از تاریخ استفاده می شود این است که 4 کس غیر امیر مؤمنان علی علیه السلام به خواستگاری حضرت زهرا آمدند. این 4 کس عبارتند از: اولین اونها ابوبکر بود، دومی عمر بود، سومی عثمان و 4مین هم عبدالرحمن ابن عوف. ما در این بخش برانیم که واقعیات تاریخی رو بدون آن که سر سوزنی از مرز انصاف و بیان واقعیت‌های تاریخی پا بیرون بگذاریم، به خصوص با استناد به منابع اهل سنت خدمت شما تقدیم کنیم. از حقایق تاریخی این است که ابتدا ابوبکر به خواستگاری حضرت صدیقه طاهره آمد. در شیوه خواستگاری هم آنچنان که از بعضی از منابع اهل سنت استفاده میشه، مثل مجمع الزوائد هیثمی، دارد که ابوبکر دخترش عایشه را که همسر پیامبر اکرم بود واسطه کرد تا این خواستگاری را او برای پدرش انجام بده. بسیارم عایشه خوشحال شد که این کار صورت بگیره. فقالت یا رسول الله ان ابابکر ذکر فاطمه و امرنی ان اذکرها. ابوبکر اسم فاطمه را برده و مرا مأمور کرده است که بیام محضر شما مطرح کنم این خواستگاری رو. قال حتی ینزل القضا. پیامبر اینطوری جواب داد که در رابطه با سرنوشت حضرت صدیقه طاهره بایستی قضای الهی نازل بشه، حکم الهی نازل بشه. قال فرجع الیها ابوبکر. ابوبکر به دخترش گفت چی شد قصه؟ فقالت یا ابتاه وددت انی لم اذکر له الذی ذکرت. ای کاش این مسئله رو مطرح نمی کردم تا این جواب رو بشنوم. همین کتاب نقل کرده. سپس عمر دخترش حفصه که او هم همسر پیامبر اکرم بود، او آمد دخترش رو واسطه کرد. همین برخورد را هم پیامبر اکرم با حفصه داشت و همان جمله را هم باز حفصه گفت که ای کاش اصلا این مسئله رو مطرح نکرده بودم. این مسئله خواستگاری ابوبکر و عمر و جوابهایی که پیامبر اکرم داده است، از روات اهل سنت انس نقل کرده، بریده نقل کرده، حجر ابن انبس نقل کرده. مجموعه این متون رو می توانید در کتاب احقاق الحق جلد 10 ببینید. بابی اینجا منعقد شده تحت عنوان اباء النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان تزویجها من ابی بکر و عمر، جلد 10 احقاق الحق صفحه 326. این کتاب روایت انس رو در این زمینه از 15 کتاب نقل کرده، 15 کتاب از منابع اهل سنت. روایت از بریده را از 9 کتاب از کتابهای اهل سنت نقل کرده. روایت حجر ابن انبس را از 5 کتاب از کتابهای اهل سنت و 4 حدیث دیگر از 4 کتاب دیگر اهل سنت نقل شده. در رابطه با نحوه برخورد پیامبر اکرم هم چند تعبیر هست. یک تعبیر این است که فسکت عنه، سکوت کرد پیامبر. یک تعبیر این است که اعرض عنه، پیامبر اعراض کرد. یک تعبیر دیگر این است که پیامبر اکرم فرمود ان امرها الی الله، مسئله ازدواج فاطمه به دست خداست. یک تعبیرم همین بود که شنیدید که انتظر و لحل قضا. و یک تعبیر دیگر این است که پیامبر در پاسخ فرمود انها صغیرتون، فاطمه هنوز کوچک هست. این خود شاهدی است که ولادت حضرت فاطمه بعد از بعثت بوده، همون پنجم بعثت که نظریه شیعه هست. زیرا که اگر نظر اهل سنت که میگن 5 سال قبل از بعثت بود، اون زمان فاطمه حدود 17 یا 18 سال داشته. به دختر 17 18 ساله صغیره گفته نمیشه. پیامبر فرمود انها صغیرتون، معلوم میشه که ولادت حضرت زهرا بعد از بعثت و سال پنجم بعثت بوده که حدود سال دوم یا سوم هجرت این خواستگاری ها صورت گرفته که حضرت زهرا بین 8 الی 9 ساله بوده. بر چنین سنینی انها صغیرتون صدق میکنه. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر آن گونه بود که آنها میگویند که ولادت حضرت زهرا 5 سال قبل از بعثت بود، حضرت زهرا اواخر دوره بعثت سنش میشده حدود 16 الی 17 سال. ما در هیچ تاریخی نداریم که کسی در این سن و سال به خواستگاری آمده باشه، نه از بنی هاشم نه از غیر بنی هاشم. این گویای این است که حضرت زهرا بعد از بعثت متولد شده، سال 5 بعثت متولد شده که سالهای آخر بعثت سن حضرت زهرا حدود 7-8 سال بوده که در سن خواستگاری نبوده. این دو خواستگاری که این چنین جواب رد شنیدند. سومین و چهارمین خواستگار عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان هستند. عبدالرحمن و عثمان با هم به خواستگاری آمدند. عبدالرحمن از پولداران بزرگ قریش بود، تا جایی که داره خودش از زیادی ثروتش هراسان بود. وقتی به ام سلمه همسر پیامبر گفت که مادر میترسم زیادی ثروت مرا هلاک کنه، ثروت من از تمام قریش بیشتره، ام سلمه به او گفت اینا را در راه خدا صرف کن، در راه خدا انفاق کن. دارد که از جمله اموالی که عبدالرحمن پس از مرگ از خودش به جای گذاشت، 1000 شتر، 3000 گوسفند، 100 اسب بود. شمشهای طلا را با تبر خرد کردند و به اندازه ای زیاد بود که دست کسانی که این طلاها رو می شکستن تاول زد. 4 زن از او باقی ماند. وقتی که 1/8 اموالش رو میان 4 زن تقسیم کردن، به هر 100,000 دینار رسید. خب این آدم با این ثروتش آمد به خواستگاری حضرت صدیقه طاهره و به هنگام خواستگاری گفت که من 100 شتر قیمتی مهر فاطمه قرار میدم و چقدر پارچه های قیمتی و 10,000 دینار. دارد که عثمان گفت و انا ابذل ذلک، من هم حاضرم همین مقدار مهر فاطمه قرار بدم. تعبیر اینه فقذب النبی من مقالتهما، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از گفتار این دو خشمگین شد. فتناول کفن من الحصا فحسب به عبدالرحمن، مشتی ریگ گرفت پاشید به صورت عبدالرحمن و قال له انک تحول علی به مالک، به مالت بر من میبالی. اون وقت اینجا شنیدنی است که فتحول الحصا درن، این ریگ ها در طلا شد. پیامبر اکرم میخواست به عبدالرحمن بگه ما پول پرست نیستیم و الا اینطوری میتونیم مشت سنگریزه را تبدیل به طلا کنیم. این خواستگارانی که برای حضرت صدیقه طاهره آمدند و این برخوردهای پیامبر اکرم بود. آنچه که در این بخش میخوام محضر شما عرض کنم، این رفتار پیامبر، آنچنان که در برنامه قبل گفتیم، رفتار الهام بخش و رفتار آموزنده است برای همه که هرگز در ازدواج مسائل مادی رو محور قرار ندند. بایستی که در ازدواج اصل بر ارزش ها باشه و دیگر مسائل به خصوص مسائل مادی کاملا تحت شعا باشه. این نکته را هم بایستی به کسانی که تازه داماد میشن بگیم که وقتی به خواستگاری میروند به ثروت زن نگاه نکنند، نگاه نکنند که از خانواده پولداری هست یا نیست. این یک نکته. دوم هم این است که نبایستی در خواستگاری ها مسئله پول و مسئله ثروت و مسئله امکانات رو به عنوان یه پوانهایی برای بله گفتن استفاده کرد. باید مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بی اعتنایی از کنار این برخ کشیدنهای ثروت رد شد تا پولداران و پولمداران، ثروتمداران بدانند که به خاطر ثروتشون نمیتوانند خودشون را یک سر و گردن از دیگران بیشتر ببینند. به عنوان طلبه‌ای که بیش از 30 سال است که خداوند توفیق استفاده و بهره بری از سفره قرآن و سنت رو به بنده عنایت کرده، عرض می‌کنم آنچه از مجموع فرهنگ اهل بیت استفاده می‌شود این است که جامعه اسلامی با ثروتمندان باید به گونه‌ای رفتار کند که ثروتمندان به خاطر ثروتشون خود رو یک سر و گردن از دیگران بیشتر نبینند. این روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده گویای همین است که من تواضع غنی لغناه ذهب سلسا دینه، کسی که به پولداری به خاطر پولش تواضع کنه، به خاطر پولش تحویلش بگیره، دو سلس دینش برباد رفته. معنای این حدیث این است که پولداری ضد ارزش نیست. اون پولدار و ثروتمندی که از راه مشروع به دست میاره در راه مشروع هم خرج میکنه، پولش رو در خدمت دین به کار میگیره، این جهاد با مال داره. به خاطر جهاد با مال اگر تحویلش گرفتی، این یک تحویل ارزشی است. اما یه پولداری که از راه حرام به دست آورده، یک ذره در راه خیر نم پس نمیده، تحویل گرفتن این پولدار مصداق همان است که پیامبر اکرم فرمود ذهب سلسا دینه. این رفتاری که پیامبر اکرم با عبدالرحمن ابن عوف داشت، این رفتار رفتاری است که در منابع زیادی نقل شده. پیامبر اکرم میخواد به پیروانش یاد بده بی اعتنایی کنید به ثروت، بی اعتنایی کنید به اونها که پیوسته پول و ثروت و ماشین و خانه و امکاناتشون را به رخ میکشند، نمایش میدن، به اصطلاح پوز میدند. اینها ارزش نیست. تو روایات ما به هر دو طرف سفارش شده، هم به مردها که میخوان زن انتخاب کنند، هم به خانومها که میخوان شوهر انتخاب کنند، این سفارش رو میکنه مبادا پول مدار بشید و محور گزینشتون ثروت باشه. در یه روایتی از پیامبر اکرم هست که فرمود من تزوج امرأتن لمالها و کله الله الی، کسی که با زنی به جهت مال و منالش ازدواج کنه، خداوند او را به اون ثروت واگذار میکنه. و من تزوجها لجمالها رعا فیها ما یکره، و هر کس به جهت زیبایی زنی با وی ازدواج کنه سرانجام پشیمان میشه. و من تزوج حال دینها جمع الله له ذلک، اما آن کس که به خاطر دیانت و تقوای کسی باهاش ازدواج کنه، خداوند همه اینها رو به او مرحمت میکنه، هم ثروت و زندگی مناسب به او عنایت میکند. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، و هم جمال مناسب عنایت خواهد کرد. این نکته اول در این ازدواج. نکته دوم در این ازدواج مسئله خواستگاری امیرالمؤمنین و مقدمات این خواستگاری است. وقت کمی چون از برنامه باقی مانده، ترجیح میدم که این خواستگاری و شیوه خواستگاری امیرالمؤمنین رو در برنامه ای مستقل محضر شما خوبان تقدیم کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منو چون قنچه از دست تو پیراهن دریدن ها تو با